پرسش و پاسخ صفحه 365. آیا سبب نفرتشان از دین و احکام دینی سوء استفاده برخی از علما و دینداران نبوده؟ چون آنها از خدا متنفر نیستند و خدا رو دوست دارن، بلکه از دین و احکام و آورنده دین متنفر هستند. عرضم به خدمت شما که حالا اینجا تو متنی که شما نوشتید دو قسمت اشاره کردید. یکی این که از علما و دینداران آنها باعث بانی شدن با یک سری کارها و رفتارهاشون، و دوم آورنده دین که حالا اونجا پیغمبر خدا باشه. اینجا حالا صحبت که صحبت اول با پیغمبر هست، یعنی اونها از پیغمبری که دین آورده و کسی که بخواد دین را از جانب خدا برای مردم برای جامعه به حساب نسخه بپیچه که این کار را انجام بشه، اینها از این قسمت متنفرن. ولی یه وقتی ممکنه منظورش اینه که یک دینداری یک رفتار بدی از خودش نشون داده که حالا از همه چیز زده میشه، از دین از نماز زده میشه، آیا حق داره به خاطر رفتار بد یکی از علما مثلا بیاد دیگه بعد از اون نماز نخونه؟ خب نه. مثل اینکه مثلا یه مادری در حق فرزندش بیمهری میکنه، ناعدالتی میکنه، ظلم میکنه و بعد این صحنه رو تماشا میکنه که این فرزند با مادرش چیکار کرد و این یکی با مادر خودش هم همون متنفر بشه و همون رفتاره بد نشون بده. چرا؟ چون اون یکی مادر در حق بچهش بدی کرد و بچه انتقام گرفت و نفرت داره از مادره. حالا این هم نفرت داشته باشه، چه ارتباطی داره اون یکی مادر با این یکی مادر؟ کسی که دیندار هست خودش یه انسانه، چه ارتباطی داره با خدا که ما حساب یک انسان خطاکار ولو که یک عالم و دیندار باشه رو مساوی بدونیم با خدا؟ چه ارتباطی با هم دارن؟ لذا کسی که میخواد از دین دور بشه، کسی که دلش به نماز نیست، اینجوری قیاس میگیره چون که فلان کس که عالم دین هست در حقم بدی کرده، من دیگه برای خدا نماز نمیخونم، چه ارتباطی داره؟ من دیگه مسجد نمیرم، اشکال از این مسجد نرو، ولی نگو مسجد نمیرم. من دیگه روزه نمیگیرم، چه ربطی داره؟ بگه اون خداست. اینقدر که شعور آدم میکشه که رفتار انسانها مساوی با رفتار و دستورات خدا که نیست، دو چیز کاملا مجزاست. خب و نفرتی که در این آیه داره بیان میشه نوعی هست که چون شروعش از پیغمبر رو قبول نداشتن، این نفرت رو دارن پیش میکشن. طبق آیه 62 میشه نماز و یا عبادتی که در شب فوت شده در روز یا برعکس جبران کند؟ خدمت شما عرض بکنم کسی مثلا شب نماز قیام نخوند، حالا میتونه یا روز جبرانش بکنه؟ نماز دوحا یک قسمتش برای اینه، کسی که شب نماز قیام براش فوت شد میخواد جبران بکنه، شب که تمام شده چیکار کنه؟ نماز دوحا جلوش گذاشته شده برای جبران مافات شب. لطفا در مورد سجده تلاوت، زمان ادا، ذکر سجده و حکم فراموش کردن و قضای سجده فراموش شده راهنمایی بفرمایید. آره این صفحه خوندیم. و زادهم نفورا محل سجده بود. سجده تلاوت اینجا مستحب هست شخص سجده بره، چون اونها سجده نمی کنن و قرآن خون مؤمن اینجا سجده می کنه. اونها نفرتشون اضافه میشه، اینجا محبتشون اضافه میشه و در مقابل الله کرنش می کنند و سجده می کنند. پس مستحبه. حالا سجده تلاوت یک دونه سجده هست، زمانش وقتی که به همون آیه رسید سجده میکنه. ذکر سجده همون ذکر نمازه، سبحان ربی الاعلا، همون ذکر رو انجام میده. دیگه ذکرهای دیگه مثلا سجده وجهه للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، اون ذکرم حالا کسی بخونه مشکلی نیست، خوبه. منتها ذکر خاص ما سجده تلاوت ما نداریم، این ذکر مخصوص اون باشه. حالت سجده و قیاس گرفته میشه بر همون سجده نماز و همون ذکر بخونه کافیه. سه بار بگه، یک بار بگه، دو بار بگه، پنج بار بگه، ده بار بگه، هر چه طولانی تر اجر و ثوابش هم بیشتر. کسی فراموش کرد از اون آیه رد شد، بگه رد شده، لازم به جبران و قضا نیست. سجده تلاوت قضا نداره. سجده های بعدی رد نشه و سجدهش رو انجام بده. برای اینکه عباد الرحمن باشیم چه کار کنیم؟ هنوز ادامه داره صفات عباد الرحمن، جلسه بعد انشاءالله ادامهش رو میخونیم چه صفات زیبایی دارن و چقدر در زندگی خودمون در جامعه اگر این صفات رعایت بشه چقدر خودمون راحت میشیم، چقدر پیشرفت میکنیم از هر زمینه ای. قرآن اینه، چرا خداوند سبح به حمدهی در کنار یک دیگر با هم آورده؟ این دو همیشه با هم میاد، اول سبح بعد به حمده، تسبیح کردن خداوند همراه با حمد. بله درسته، در قرآن اینجوری میاد، در همون ذکری که در سجده گفته میشه سبحان ربی الاعلا و به حمده، اونجا هم باز اونه که و به حمده، اکثر روایت ها بدون و به حمده هست، ولی اونه که میگه و به حمده دوباره حمد و تسبیح با هم اومده و در خیلی جای قرآن به همین شکل تسبیح به وسیله حمد گفتن. تسبیح از زیر صفر، از اونور صفر به طرف منفی، از منفی میاد به صفر، یعنی عیب و عیوب و شک و تردید و تمام اینها از خدا پاکسازی میشه، میشه تسبیح خدا. حمد از اون صفر محور میره به سمت مثبت، یعنی کافی نیست که آدم فقط خدا رو تسبیح بگه و خدا رو پاک بدونه، بعد از پاک دونستن از هر نکته منفی که در ذهن آدم میاد، حالا تازه شروع کاره که خدا در ذهن شخص بزرگ بیاد. کوچیکی رفت، حالا بزرگی بیاد، نه اینکه فقط کوچیکی از بین بره، حالا بزرگی خدا بیاد. و اونجا حمد خدا، تعریف و صدایش خدا، که خدا چقدر در این عالم دارای تعریف هست، چقدر دارای بزرگی هست، به اون مسائل دقت میکنه و خدا در ذهنش بزرگ میشه. حتی از کار بعد نماز، بعد از 33 بار سبحان الله، بعد 33 بار الحمدلله هست و بعد الله اکبر هست، اینها در ادامه هم، یعنی ذکر جامعی که پیغمبر فرمودن صلی الله علیه وسلم، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، با سبحان الله شروع میشه و الله اکبر خاتمه پیدا میکنه. و در کل مهم اینه که آدم نگاهش به الله مثبت باشه و هیچ گونه منفی نسبت به الله در ذهنش نباشه، یعنی اونقدر رو خودش کار بکنه که به این مرتبه برسه، زیرا این شرط دینداریه، شرط ایمانه. کسی که نگاهش به خدا یه نگاه معمولی و سطحی باشه نمیتونه دیندار خوبی باشه، خودش رو تربیت بکنه بر اساس فرمودهای خدا، خدا رو جدی بگیره. چرا مثلا مشکل مسلمانای خودمون امروزه چیه؟ چرا مثلا هر کسی با گروه خونیش زندگی میکنه؟ آقا این وراثتش اینه که بخیله، بخیله دیگه، چی کارش بکنیم؟ بخیله، این جوریه، این مرد بخیله. یعنی چی؟ بخیله، ژنتیکن بخیله، گروه خونیش بخیله و باید رو خودش کار بکنه و خودش از بخل در بره، باید. یا مثلا یه نفر اسراف هم دوست داره، اینجوری چند لقمه غذا دور میریزه، همینجوری دیگه، همینجوری. یعنی چی؟ خدا از اسراف خوشش نمیاد، باید خودشو کنترل بکنه. و تمام صفات خوب انسان اگر از حد به در بره باید بیاد پایین، صفات منفی که پایینه باید بیاد بالا. دینداری یعنی این، یکی از اهداف قرآن یعنی این. و هیچ کس حق نداره بر اساس وراثت زندگی بکنه و همین وراثت ها باعث رفتن آدم به جهنم میشه. وراثت چیه؟ وراثت رو خودش کار نکنه، طبق اون چیزی که ژنتیک عمل کنه. اگه ترسو هست رو ترسش، اگه خیلی نترسه اون قد جسوره که راحت حق مردم هم زایی میکنه، از هیچ کس هم نمیترسه. خب این جسارتش باید بیاره پایین، شجاعت خوبه ولی این باید بیاد پایین. و هزاران مسئله دیگر. یکی آقای همین جوری پرخاشگره، اصلا عصبیه، بی خود کرده عصبی باشه، باید عصبیتش رو کنترل کنه، باید مهار کنه، جز به دینداریه. یعنی چی؟ چون که این پدرش هم اینجوری بوده، پدر بزرگش هم اینجوری بوده، هر سه تا نسل اشتباه کردن. خدا اومده که یه آدم عصبی کنترل بشه. پس اینجا دین به درد چی میخوره؟ دقیق میفرمایید، تمام این صفات منفی که در انسان هست، حتی صفات خوب، خیلی سخاوتمنده، باید کنترل بشه، خیلیش به در نمیخوره. به این شکل آدم میاد و اون صفاتش رو طبق برنامه خدا تنظیم میکنه، یعنی از شاکله خودش، از درون خودش میاد طبق فرموده خدا نزدش میده. این اصل دینداریه که خیلی مهمه، خیلی مهمه. و اینها عباد الرحمن هستن، ساخته دست خدا، و الا که ساخته دست پدرشون و خودشون هستن. مثلا بنده خدا نیستن، بنده خودشون هستن. در کنارش نمازی هم میخونن، روزه میگیرن، حج میرن. با خدا این سه چیز از خدا اینها رو میگیرن، نماز، روزه، حج. اصلا اینجوری نیست. خدا خیلی بیشتر از اینها با انسانها کار داره، در تمام ابعاد و زوایای زندگی با ما کار داره. این فرق این که ما بدبخت شدیم، زمان صحابه پیغمبر چجور بودن، نسل بعد از اون چجور بودن، ما چرا بدبخت روزگاریم در این جهان، در این قرن و زمانه، علتش اینه که مسلمان واقعی اونجور که خدا میخواد ما خودمون رو نساختیم، تغییر نکردیم و اصلا لازم هم ندیدیم که فکر کنیم مسلمانی به این چیزا هم هست. هر کسی داره برای خودش زندگی میکنه و رفتار میکنه و حرف میزنه و یکی تند و یکی نرم و یکی فلان و یکی پرخاشگر و هر کسی برای خودش داره همینجور رفتار و معاشرت هر جور دلش خواست داره انجام میده، در اقتصاد و در زبان بازی و همه چیز. این که نشد دینداری. عباد الرحمن اینا، تغییر اصل اینه که آدم شامل جزء عباد الرحمن بشه. مسئله از خودشناسی خداشناسیه. میشه گفت پایه 63 انسان وقتی بتونه به خودش مسلط باشه و رفتارش با خودش و دیگران کنترل کنه، میتونه با خدا رابطه برقرار کنه و این دو وابسته به هم هستند. عرضم به خدمت شما، درسته، یعنی یک دروازه خیلی قوی هست، از این دروازه آدم وارد دینداری بشه. از کجا؟ از خودشناسی. در همون پیوست توضیح قبلی، مثلا شخص عجوله یا عصبیه، اون عصبی بودنش کارها دستش میده، آسیبها به دیگران میزنه، یا با عجول بودنش به خودش و دیگران آسیبها میزنه. خودش رو بشناسه که من کلن آدم کم صبریم، یا احساساتی عمل میکنم تو معامله، هیجانی هستم، در یک دعوا زود از کوره در میرم. خودش رو بشناسه، این خیلی، این دروازه خیلی مهمیه. بعد که خودش رو شناخت، در همون صحنه که واقع شد فورا خودش رو تحت کنترل بگیر. الان همون جایی هست که تو اینجاها غالبا پرخاشگر میشی، یا این همون جاست که الان تو تند میشی، الان عصبی میشی. مواظب باش، خودتو کنترل بکن، تحت نظر خدا و به امر خدا خودتو کنترل بکن، و خدا اگر کنترل کردی پاداش میده مبشرن، و اگر کنترل نکردی مجازات میبینی ها و نظیرا، همون آتش جهنم، ساعت مستقرن و مقاما. شوخی نیست اینجا. و خودش رو کنترل میکنه. حالا چطوری کنترل بکنه؟ به وسیله همون برقراری ارتباط ایمانی با خدا، که اینجا خدا بالا سرمه، خدا داره من رو میبینه. و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا، تمام این آیات باعث میشه که آدم ارتباطش رو وقتی با خدا قوی کرد، رو صفات منفیش هم میتونه اثر بذاره و خودش رو کنترل کنه، تزکیه و تربیت کنه، و به این شکل با هم دیگه ارتباط دارن، وابسته به هم هستن. آیه 61، منظور از آسمان همین آسمان منظومه شمسی هست یا کل کهکشان ها؟ بله، کل کهکشان ها منظور هست دیگه. هر اون چی که عالم بالاست، یکی از اون عالم بالا کهکشان راه شیریه، ولی تماما شامل میشه. الله اکبر. هر قدر به بزرگی خداوند پی ببریم، چقدر بزرگ و قابل درک و تصور نیست، کوچکی خودمون رو بیشتر میفهمیم. بله درسته، خیلی خوب، واقعا اینجوریه. نماز مغرب و عشا شامل نمیشه، نماز تهجد و قیام لیل هست. عرضم به خدمت شما چرا؟ نماز مغرب و عشا هم شامل میشه. اینجا اسم از نماز تهجد نیورده، فرموده که شب رو میان برای پروردگارشون نماز میخونن. حالا از بعد مغرب شب شروع شده، عشا هم شاملش میشه. اما این که بس همین دوتا شخص بخونه و شامل این میشه، به نظر من نه، هرچند که جوابم به ضرر خودمه. من هم برای خودم کار بکنم. عبادت شبانه یکی از سخت‌ترین عبادت هاست که قرآن خیلی روش تأکید کرده و عبادت شبانه با نماز مغرب و عشاء حاصل نمیشه. و اینجا هم فرموده که سجده و قیام، سجده و قیام. حالا سجده و قیام مثلا مطالعه قرآن، قرآن رو بخونه، تلاوت کنه، آیا شامل این میشه؟ بله شامل این میشه. حالا ذات ایستادن روی دوتا پا، منظور که نخوابیده، قیام کرده، اصلش اولش قیام نمازه، سجده هم سجده نمازه. اما آیا تلاوت قرآن شامل یبیتون لربهم میشه؟ آره میشه. مهمترینش مثال زده، اما چیزی که مربوط میشه به نماز، مربوط میشه به برای خدا بودن، سایر عبادت هم شاملش میشه که آدم باید رو خودش کار بکنه و واقعا رسیدن بی حد استاندارد نیازه. و هستن بندگانی که اینجوری هن، واقعا شب مثلا 3 ساعت میخوابن، 4 ساعت میخوابن، 2 ساعت میخوابن، زود میخوابن و 4 ساعت، 3 ساعت، 2 ساعت در عبادت و نماز هستن. خب خدا که نمیشه اونها رو نادیده بگیره که، اونها رو گفته و موقعی که نیستن تلاش بکنن که اونجوری باشن. بندگان خصوصی خدا، بندگان VIP خدا. منظور عباد الرحمن یعنی بنده رحمان یا عبادت رحمان یا چیز دیگری هست. عباد جمع عبده، یعنی کسی که خودش رو بنده رحمان میدونه و این بنده از رحمان تربیت شده، نشأت گرفته، پرورش پیدا کرده. بنده رحمان که خدا حالا اون آدم رو به خودش نسبت میده، این شرف رو بهش میده و به خودش نسبتش میده، باید این خصوصیت ها داشته باشه که این شرف بزرگ نصیبش بشه. حالا این صفات میاد رو 100 کار میکنه، بله یه نفر رو 90ه، رو 80ه، رو 70ه، رو 50ه. آیت قرآن کمال رو میگه، عالی رو میگه، 20 رو میگه. حالا یکی 16 هست، 17 هست، در حد 16 17 هم قبوله، ناامید نباید بشه که من تمام اینها رو من نتونستم انجام بدم. درسته تو 20 نشودی، خدا 20 میگه، خدا پیشرفت میخواد، ولی تو که 17 هستی هم خوبه، همین قد حفظ بکن، اندک اندک اضافه بکن، جوری که زده نشی، خسته نشی، فشار به خودت نیار، ولی همون قد مال خودت حفظ بکن. نماز قیام با تهجد چه فرقی داره؟ نماز قیام یعنی ایستادن، منظور که هیچی، ایستادن دیگه برای عبادت. ولی تهجد از ریشه هجده یعنی بعد از خواب پا شدن. قیام لازم نیست که آدم از خواب پا بشه، یعنی بعد از نماز عشاء آدم نماز بخونه، قیام و لیل شامل میشه. قیام و لیل نماز سنتش رو خون مثلا، بعد قیام و لیل میکنه. ولی تهجد نیست، چون خود نخوابید دیگه از خواب پا بشه، لغتاً تهجد نیست. خب اجر و پاداش کدوم یکی بیشتره؟ تهجد بیشتره. در سوره مبارکه سجده این قضیه خاصتاً که رها میکنه بستر خواب رو و پا میشه، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی به زور هم که شده پهلوهاشون رو میکنن از رخت خواب، پا میشن از خواب، این تهجد میشه و اجر و ثوابش بیشتره. اما قیام و لیل هم ثواب داره و خیلی هم خوبه. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض